الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصول کتاب اجاره شرایع ناظر به شرایط صحت اجاره بود. شش شرط برای صحت اجاره ذکر کردم. شرط اول این بود که متعاقدان کامل باشند، جایز و تصرف، که بلوغ و عقل و امثال زارک اونجا مطرح شد. شرط ثانی بود که اجرت معلوم باشد، بالوزن والکل، که این هم فروع فراوانی داشت. شرط سوم این بود که منفعت مملوک باشد. شرط چهارم این بود که منفعت معلوم باشد. در این شرط چهارم بعضی از مسائل گذشت و بعضی از مسائل در پیش هست. منتها شأن فقیه تعرض این موضوعات نیست. مقدار زیادی که مثلا وقت صرف شد دیدیم همه اینها مربوط به موضوعات است. بعد هم که شما چند صفحه جواهر رو ملاحظه فرمید، ببینید بحثای فقهی و علمی درش نیست، فقط ناظر به موضوعات است که کار یک کسی است که بخواهد مسائل مربوط به موضوع را تبیین کند. ولی احیانا ممکن است که بعضی از مسائل حکمی در خلال این بحث‌های موضوعی راه پیدا بکند، اونا را تعرض می‌کند. چیزی که در ضمن این مطلب چهارم مرحوم صاحب جواهر فرمودن، مرحوم محقق فرمودن، که متوقع نبود این است که بحثش هم قبلا گذشت، که لو استأجر شیئا فتلف قبل قبضه بطلت الاجاره و کذالو تلف عقیب قبضه، حکم تلف بعد القبل قبل از قبض و همچنین تلف بعد از قبض و همچنین قبل از مضی زمان امکان استیفاء منفعه و همچنین تلف بعد القبض و گذشت مقداری از زمانی که استیفاء منفعت میسور بود، این سفر جاش در احکام اجاره است، نه در شرط صحت اجاره به عنوان معلوم بودن منفعت. این هیچ ارتباطی با مسئله معلوم بودن منفعت ندارد. اون شرط چهارم این بود که ان تکون المنفعت معلومه. اونگاه این مسئله‌ای که مربوط به احکام اجاره است، که حکم تلف قبل از قبض چیست، بعد از قبض چیست، بعد گذشت مقداری از زمان چیست، اینا هیچ اصلا ارتباطی مسئله معلوم بودن منفعت ندارد، از مرحوم محقق بعید است، چون او متن خوبی نوشت. تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله می‌فرمود به این که محقق در طی این چند قرن کاری کرد که نوعاً هر کسی در فقه کتابی نوشت، اگر متنی نوشت که سعی کرد برابر با شرایع تدوین کند و اگر خواست یک فقه مبسوطی بنویسد سعی کرد شرایع را شرح کند، و اگر هیچ کدام از این دو کار رو نکرد، نه متنی در فقه نوشت، نه فقه مبسوط و مشروع نوشت، به جمع احادیث پرداخت، سعی کرد احادیث را به سبک شرایع جمع بکند. بعد می‌فرمودند به این کتاب شریف وسائل این شرح روایی شرایع است. به استناد اون فرمایش، الان ما اگر بخواهیم یه روایتی رو در وسائل پیدا کنیم، حالا قبل از تنظیم المعجم و اینها بنابر این بود، اول مراجعه میکردیم میبینیم که محقق این فر را در کدوم باب عنوان کرد، بعد دنبال اون بابی که محقق عنوان کرده است به سراغ وسائل میرفتیم روایتش اونجا پیدا میکردیم. الان با تدوین معجم و امثال ذلک کار سهل است، ولی اگر کسی یک روایتی رو حالا نداند، هیچ کلمه از کلمات اون روایت را نداند، فقط خواست ببیند در این زمینه روایتی وارد شد یا وارد نشد، به کدوم باب از این ابواب وسائل 20 جلدی مراجعه کند، بهترین راه این است که اول ببیند محقق این مطلب را در کدام قسمت شرایع ترک کرد، اونگاه از همون راه نمایی مدد بگیرد و وسائل مراجعه کند. بر تقدیر وسائل به منزله شرح روایی شرایع است. روی این نظم مرحوم محقق دیگر متوقع نبود که مسئله تلف قبل از قبض و تلف بعد از قبض و تلف بعد از قبض و گذشت زمان استیفای منفعت و امثال ذلك را در خلال اشتراط معلومیت منفعت یاد کند، یعنی هیچ ارتباطی با اون ندارد. این جزء احکام اجاره است، نه جزء معلومیت منفعت. اما این عبارت های محقق را بخونیم، به بحث علمیش بسیار کم است، به چند صفحه جواهر هم که مراجعه فرمید ببینید به اختلافات موضوعی برمیگرده نه حکمی. لذا اون آخرهای بحث مرحوم صاحب جواهر تعرض میکند که این شأن فقیه نیست، تعرض موضوعات. شأن فقیه تبیین احکام است نه تعرض موضوعات. به هر تقدیر مرحوم محقق در ذیل همین شرط چهارم میفرماید که ولا بد من تعیین ما یهمل و علی دابه اما بالمشاهده و اما به تقدیرهی بالکیله اول وزد او ما یرفع الجهاله. حالا اون روز سخن از کرایه دادن وسیله نقلیه مثل دابه بود، الان حالا یا اتومبیل است یا کشتی است یا هواپیماست یا وسایل دیگه است، بالاخره باید معلوم باشد اون کالایی که حمل و نقل می شود چیست و چقدر است. چون منفعت این وسیله نقلیه به مستأجر واگذار شده است، ولی مجر باید بداند مستأجر چه نحوه بهره برداری از این وسیله نقلیه می کند. چون حمل کالا بدون علم به وزن او جهالت است و قرار. وقتی قرار شد و جهالت شد، نه بنای اغلا برای همچون معامله ایست تأسیسن، نه بنای شر بر امضای به تنفیذ این گونه از معاملات است. لذا اون محمول باید مشخص بشود و لابد من تعیین ما یهملو علی دابه. هر کسی وسیله نقلیه کرایه کرده است که مربوط حمل کالا باشد نه مربوط به رکوب، چون برای رکوب یه فرع دیگری است. باید معلوم باشد حالا یا از راه مشاهده است یا از راه کیل و وزن است. از راه کیل و وزن در باب بی گفتن کافی است و در باب مشاهده گفتن مشکل است، برای اینکه چشم ممکن است که حدود اون کالا را مشخص کند، اما دقیقا مشخص کند که این چند من است یا چند ارز کیلوست، اینه که مشخص نمی کند. گفتن این مشاهده کافی نیست در باب بی، ولی در باب اجاره گفتن کافی است، برای اینکه اونجا مبی حتما باید مقدارش مشخص باشد و عرف مسامحه نمی کند، و اما در حمل و نقل کالا مسامحه میکند. نشانش آن است که خود همه این طرفین، موجر و مستأجر، که یک کامیون را اجاره دادن برای حمل و نقل کالا، در موقع خرید هرگز با این چشمنداز اکتفا نمی کنند، بالاخره وزن می کنند. در موقع حمل و نقل به همین مشاهده اکتفا می کنند. معلوم می شود که قراری که بنای اغلا بر پرهیزی از اوست در باب بیع و اجاره فرق می کند. همه جا از قرار می پرهیزن، منتها پرهیز از قرار در بی دقیق تر است، در اجاره به اون دقت نیست. لذا اون مشاهدهی کافیست که رفع قرار بکند. البته لازم نیست به اون طرز دقتی که در باب بی مطرح است. بعد از ذکر محمول به محمل می پردازن. فرع بعدی این است که ولا یکفی ذکر المحمل عرف مجردن عن الصفه. حالا اگر چون چه وسیله نقلیه را برای رکوب کرایه کرده است، محملی که باید در اون محمل بشیند باید مشخص باشد. حالا اگر محمل در محمل دو نفر خواستن بشینن کجاو گونه بود که زمیلی داشتن یعنی همپالکی داشتن باید مشخص باشد. زمیل یعنی همپالکی، کسی که دو نفر که در کجاو می نشینن که همتای همان ادل همان اینو میگن زمیل. اینی که خلیفه دوم گفت انا زمیل و رسول الله، خود را همپالکی پیامبر معاذ الله می دونست. به هر تقدیر زمیل یعنی همپالکی، مزامله یعنی همتای هم بودن، هم وزنه هم بودن. اگر کجاوه را کرای کرده است زمیلش باید مشخص باشد، محمل باید مشخص باشد. محمل ذکر محمل بدون وصف کافی نیست. ولا راکب غیر معین، چون راکب ها ممکن است بعضی ها وزین بعضی غیر وزین، این در حمل اون دابه اثر میگذارد. لتحقق الاختلاف فی الخفت و الثقل، ولابد مع ذکر المحمل من ذکر طوله و عرضه و الوه، الو سفلش مشخص باشد چقدر جا دارد برای استراحت، برای نشستن، برای خوابیدن، این هم بود مشخص باشد. و هل هو مکشوف او مغطا، آیا روپوش دارد یا ندارد که از سرما و گرما حفظ میکند یا نمیکند. و ذکر جنس قطعی، بر فرض روپوش دارد آیا نازک است، ضخیم است، در برابر آفتاب مقاومت میکند یا نه. خب مرازی فهمید اینا کار فقیه نیست، اینا مال مسائل جزئی است که موضوعات برمیگرده. و کذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعیینه بالمشاهده او ذکر جنسه و صفته و قدره، نه تنها محمول باید مشخص باشد، جنسش هم باید مشخص باشد. یه وقتی بخواد شیشه بار کنه برای اون مجر دشوار، یه وقتی بخواد آهن بار کنه برای اون یه مشکل دیگه دارد. خود این کالا نه تنها وزنش باید مشخص باشه، جنسش هم، سنفش هم، سلقش هم باید مشخص باشه که اون مجر به زحمت نیفته. بعد چون دلیلش همون قرار است، چرا چون قرار است. این رو برای مسائل فقهی در کتاب‌هایی که به عنوان مسئله است می‌نویسن، اینو که تو کتاب‌های فقهی استدلالی نمی‌نویسن که، این رو در توضیح المثال باید بنویسن که مردم بفهمن. این کار فقیه فهل نیست چون برهانی نداره. شما اول تا آخر این صفحه یا چند صفحه جواهری که مخالف بکنید، نه صاحب جواهر هم دلیل ذکر میکند، بعد هم خود صاحب جواهر میفرماد به اینا کار فقیه نیست، آخه مطلب علمی ندارد که. بله موضوعاتش یک حکم از صد موضوع، این به درد رساله عملی میخورد که تو مردم بدون عمل بکنند، اما فقیه کارش اینا نیست که. چون شما الان دو صفحه یا سه صفحه مطالعه کنید، چند صفحه، یه بار علمی نداره اینجا. و کذا لا یکفی ذکر الالات المحموله ما لم یعین قدرها و جنسها. خب حالا چه ابزاری بخواد هم بکند اینا رو باید مشخص بکند، برای اینکه رنج دارد آسانی است و با صعوبت یا سهولت اینها هم جا به جا می شود. ولا یکفی، این بحث گذشت، چون حالا ملاحظه فرمید به اینکه این دقت کاری های اینها چیست، چون محل ابتلا اینها بود البته. ولا یکفی اشتراط حمل ذات ما لم یعینه و اضافه لیس له حمل بدنه ما لم یشترط، چون زاد و توشه را این کاروان به همراه میبرد. این زاد و توشه را یا در اون منزل ها فراهم می کنن یا از مقصد تا منتها به همراه می برن. منطقه های ییلاقی این چنین بود، الان هم این طور است. این دیگر در بین راه یک مسافرخانه یا رستوران یا چیزی باشد که نیاز این قافله را برطرف بکند که نیست. لذا این قافله هرچی لازم است از مقصد باید به همراه ببرد تا منتها. پس حمل ذات به عهده خود این است. اون مجرها روز اول را پیاده می رفتن برای اینکه یکی از این مرکوب ها، این زاد و توشه هم خود این دواب را هم می کرد، هم زاد و توشه راکبین را هم می کرد. روز دوم این مکاری ها خسته بودن، اون دابه هم راحت شده بود برای اینکه بار رو به مقصد رسوند، یعنی این زاد تمام شد، نسبت مهم این غذاها خورده شد، هم کروبر او انعامکم، هم خودشون خوردن هم انعامشون خوردن. روز دوم خود اینها سوار میشدن، یعنی خود این مکاری ها روز دوم سوار میشدن، روز اول را پیاده میمدن خسته بودن، روز دوم سوار میشدن. اینجاست که محقق فرمود به این که اگر چنونچه شرط کردن که زاد را حمل این دابه بکنن، حالا اگر این زاد و توشه تمام شد، آیا مجاز است که یک زاد و توشه تهیه کند و بار این شتر یا مرکوب دیگر بکند یا نه؟ میگن نه، نمیتونه. خب نباید گفت به این که پس اینا چه بکنن؟ راش این است که یه اجاره دیگر بده، یه درآمدی دیگر، یک منفعتی دیگر. اینا این است که فرمودن اگر چنون چه شرط تبدیل نکردن، وقتی این زادشون تمام شد، حق ندارن به جای این زاد چیز دیگری بار این مرکوب بکنن. ولا یک فشترات و حمل زاد ما لم یعینه، باید معین بکند که زاد دو روزه سه روزه اگر در بین راه تمام شد ما تبدیل بکنیم و مانند آن. و اضافنیه، این زاد تمام شد، لیس له حمل و بدله ما لم یشترط، برای اینکه روز دوم را خود اون مکاری میخواد از این داب استفاده کند و سوار بشود. روز اول را راه می رود خسته است، و روز دوم را که چون هم زاد خود دواب به پایان رسید بار سبکتر شد، هم زاد خود قافله، برابره یه فراغتی هست برای مکاری که روز دوم خودش استفاده بود، یا لااقل اون دابه در رفاه باشد. این که فرمود به اضافهن یه لیس له حمل و بدله ما لم یشترط، البته یا با شرط باشد یا مبنی علیه عقد باشد. اگر هیچ کدام نبود، نه تصریحاً نه تلویحاً نه بنای متعاملاً بر او بود، حمل زاد نیاز دارد به اجار اجرت بعدی، می شود حمل کرد اما خب با مال اجاره جدید. فرع بعدی است، به از استعجر دابتن اقتصر علی مشاهدتها، تا حال سخن از محمول بود و مقدار محمول بود و جنس محمول بود و زاد قافله که اون هم جز محمول است، اما حالا سخن از حامل هست. اگر دابه ای را کرای کرد، اقتصر علی مشاهدتها، مشاهده اون داب. فعل لم تکن مشاهدتن، اگر نبود، حالا وسیله نقلیه است، حالا دابه نیست یه اتومبیل است، اتومبیل اگر هست که مشاهده کنند، اگر نیست با توصیف لابد من ذکر جنسها و وصفها که قرار رفت می شود. اگر هنگام تسلیم برخلاف وصف دیده شد، خیار رؤیی دارند. اگر موافق با وصف بود، خیار رؤیی ندارند. اول باید مشخص بشود تا قرار برطرف بشود و عقد صحیحاً منعقد بشود، ولو اون گوینده دروغ بگوید. فرق است بین این که او دارد اخبار کذب میدهد، یا کذب خبری یا کذب مخبری، به هر تقدیر معامله صحیح است، چون عالماً عاقلاً روی این پیمان اقدام کردن. برفرض دروغ در آمد، خیار تخلف وصف دارن، خیار رؤیی دارن، ولی اگر وصف نکنند می شود غرر، نمی دونند بر چی اقدام می کنند. پس اگر هم واجد این وصف نباشد، به موجر دوغ بگوید یا کسب خبری باشد و او اطلاع نداشته باشد، یا هم خبری به هم مخبری، معامله صحیحاً منعقد می شود، مستأجر خیار رؤیی دارد. ولی اگر وصف نشود و دیدم نشود، چون قرار هست معامله باطل است، با خیار بعدی ترمیم نخواهد شد. و اذا استعجر دابتن اقتصر على مشاهدتها فعل لم تكن اون این مشاهدتن فلا بد من ذکر جنسها و وصفها. این در حمل کالا. و کز از ذکوره و الانوسه ازا کانت لر رکوب، برای اینکه تفاوت رقبات است امثال زاد. و یسقط اعتبار ذالک ازا کانت للحمل، یعنی وصف اینکه این مذکر است یا مؤنث در اجاره حمل کالا دخیل نیست، ولی برای رکوب دخیل است. حالا یا تفاوت رقبات است یا علل و عوامل دیگر. اینم یک فرق. فرع بعدی آن است که و یلزم موجر الدابه کل ما یحتاج الیه فی امکان رکوب. بالاخره لتهیه لوازم حمل یا لوازم رکوب به عهده موجر است، کسی که دابه را کرایه داد یا اتومبیل را یا کشتی را یا هواپیما را، فرق نمی کنه. این وسیله نقلیه را کرایه داد، لوازم استفاده بهره برداری از این عین مستاجره را باید موجر فراهم بکنه. و یلزم موجر الدابه کل ما یحتاج الیه فی امکان رکوب من الرحل زین و القطب پالان و امثال زاله و آلته و الهزامه و زمامه، و اونجایی که زمام اسب است یا کمربند اسب است. فی رفع المحمل و شدهی تردد، آیا این لازم است یا نه، از هر حال لزوم، که اینها رو باید مشخص بکن، اینها باید فراهم بکن. ولو آجرها لدوران به دولاب، یه وقتی دابه را اجاره میداد برای اینکه از چاه چرخ با چرخ از چاه آب در بیارن، همون چرخ چاه. افتقر الی مشاهده اون دولاب لاختلاف حالته فی الثقل، و همچنین چاه را ببیند عمیق است یا غیر عمیق، اگر عمق داشته باشد فشار بیشتر است، سخت سنگین تر است، اگر عمق کمتری داشت باشد فشار کمتر است. ولو آجرها لزراعه، اگر چون چه این دابه را مثل گاو را برای شیار اجاره داده است. فإن کان لحرس جریب معلوم فلا بد من مشاهدت الارض او وصفها، حال صخره‌ای است غیر سخته است، برای که شیار کردن زمین ها فرق میکند، یا ببیند یا اون شخص وصف کند. و این کان لعمل مدت این کفا تقدیر المده، اگر چون چه گفت یک روز یا یک هفته اجاره بدن کافی است، چون اگر صخره‌ای باشد بالاخره دیرتر و اگر سهل آسون باشد که بی زودتر، ولی زمان فرق نمی کند. و کذا فی اجاره دابت لسفر مسافت معینت، اگر برای حمل کالا نیست برای مسافت هست، اونم باید مشخص بکند، یا بگوید که این جاده مثلا خاکی است یا غیر خاکی است، کوهستانی است، دشت است و هامان است، یا گردنه به کوه است به کتل است مانند، یا مدت تعیین کند که تعیین به عهد نحوین باشد، یا بالوصف یا بالزمان، بل یا بالعمل یا بالزمان. فلا بد من تعیین وقت سیل لیلن او نهارن الا یکون هناک عادتون فیستغنا به اون عادت از ذکر و تعیین، چون منصرف میشد وضع مبنی علیه عقد. فرع بعد این است که و یجوز ان یستعجر اسنان جمرن او غیره للعقبه. حالا دو نفر میتوانن یک اسب را کرایه کنن، یک شتر را کرایه بکنن مانند اون، یا نه اگر خواستن با هم سوار بشن که مسئله کجابه و مزامله و امثال ذالک است، خواستن بی هم سوار بشن عقبتن یعنی متعاقبن سوار بشن، این محضوری نه، چون اجاره مشا جایز است همونطوری که بیع مشا جایز است به مانند. و یجوز ان یستعجر اسنانه جملا او غیره للعقبه یعنی للرکوب متعاقبا. اونگاه و یرجع فی التناوب الی العاده، در نوبت گذاری چی اول سوار بشه کی دوم سوار بشه، اون رو عادت است یا احیانا قرعه است و امثال ذلک. اگه مشکلی دارد شرکت این مشکل را به بار آورده، نه عقد اجاره. عقد اجاره واجد همه ارکان صحت و نصاب صحت است، همونطوری که مشا را یک نفر میتواند اجاره کند، دو نفر میتواند اجاره کند، منفعت معلوم است. در نحوه استیفاء منفعت اگر بین مستاجرها اختلافی است، حالا اونها یا به عادت مراجعه میکنن یا به قرعه پناه میبرن یا امثال ذلک، این مشکل را شرکت به همراه آورده نه اجاره، پس در نهایه اجاره مشکلی نیست. و از اکتر آداب بتن فسار علیها زیادتن ان العاده او ضربها کذالک او کبهها باللجا من غیر ضرورت زمینه. اگر دابه ای را کرایه کرده، حالا اتومبیلی یا وسیله دیگری را کرایه کرده تا جای مشخصی و بیش از اون حد رفته است، خب مقدار زامل است، البته به اجرت المس زامل است، یا آسیبی رسونده بیش از اون مقداری که این دابه باید آسیب ببیند در جریان عادی، این زامل است. حالا چند نکته هست که به عنوان جمع‌بندی این فرو مطرح هست که یکی شم مربوط این فر اخیر. فر اول آن است که در این گونه از موارد اگر چنون چه شرط صریح یا ضمنی یا مبنی علیه العقد بود و تخلفی شد، معامله صحیح است، خیار تخلف شرط داد. این یک. و اگر چنون چه طوری بود که بنای عادت بر تبعیض منفعت بود، مقداری از اون اجرت یا مال اجاره در برابر این عین است، مقداری از اون اجرت یا مال اجاره در برابر اون آلات و ابزار. مثلا اگر پتو روی این دابه باشد، اجاره این مقدار بیشتر است، نباشد کمتر است، محمل داشته باشد اجاره بیشتر است، نداشته باشد کمتر است. یه وقت است به عنوان وصف است، این خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط دارد، حکمش جداست. یه وقتی بناشون بر این است که مقداری از این مال اجاره مال اون آلات و ادوات و ابزار است، این به خیار تبعای صفقه برمیگرد. چون وصف دخیل در زیاده و نقیصه مال و اجاره هست، اما مال و اجاره به ازای اونیست، مثل بی هم همینطور است. ولی بعضی از امور است که نه تنها دخیل در زیادی قیمت یا اجرت هست، بلکه بخش از قیمت یا اجرت در مقابل اوست. مثلا خانه‌ای که نزدیک خیابان باشد، این قیمتش بیش از خانه‌ای است که دور از خیابان باشد. یا خانه‌ای که نزدیک حرم باشد ارزشش بیشتر است. این قرب الی حرم یا قرب الی شارع چیزی است که یبذل به ازاح المال باشد، که این سمن تقسیط بشود، مقداری از این سمن مال خانه است، مقدار این سمن مال قرب به جاده است، قرب به خیابان است، قرب به حرم است. این قرب چیزی نیست که یبذل به ازاح المال، اما سبب می شود که مالی که انسان در برابر خانه می دهد مال بیشتری بدهد. کسی نزدیکی به خیابان را نمی خرد، خانه را گران می خرد چون نزدیک به خیابان است. این گونه از امور پیداست که دخیل در زیادی قیمت هستند، ولی قیمت به ازای اونها نیست. چون قیمت به ازای اونها نبود، تخلف اونها خیار تبعض نمیاره، فقط خیار تخلف وصف میاره و امثال ذلک. ولی اگر چون چه گفتن خانه دو اشکوبه باشه، خب پیداست که یبذل به ازاح المال است، یک اشکوبه در آمد، این خیار تبعض صفقه دارد. یا بازی زمین باشد، خب این پیداست که یبذل به ازاح المال است، نه تنها دخیل در افزایش قیمت باشد، این مثل قربه به جاده نیست یا قربه به حرم نیست. مسئله اجاره هم به شرح زد. این امور یاد شده، یه وقت است که با زین و برگ باشد اجاره بیشتر است، یا با محمل باشد اجاره بیشتر است، محمل رو پوش داشته باشد اجاره بیشتر است. و اینها نه تنها دخیل در زیادی مال و اجاره هستن، بلکه مقداری از مال و اجاره به ازای همین ها بعضل می شود، این خیارش خیار تبعای صفقه است. ولی اگر نه صرف رفاه بود و مانند آن مایه اختلاف رغبت بود، نه اینکه مالی به ازای او بعضل بشود، این خیار خیار تخلف شرط است. پس این دو نکته، یکی این که نوع این شرایط اگر تصریحاً تلویحاً ضمناً مبنیاً علیه عقد واقع بشود به خیر تخلف بکند، خیار تخلف شرط دارد. و یکی این که اگر بعضی از این امور نه تنها در تفاوت رغبت نقش داشتند بلکه ثمن به ازای اینها یا مال و اجاره به ازای اینها بعض می شود، خیاره تبعات صفقه را به همراه دارد. این دو مطلب. سوم آن است که این که ایشون فرمودن اگر دابه را کرایه کرده است و بیش از مقدار لازم، بیش از مقدار معین سیل کرده یا دابه را زده زامن است، این دو تا فرق دارد. فرق اولش روشن است که فسار علیها زیادتن علی العاده. خب اون مقدار زیاده رو به عنوان اجرت المثل ضامن است، اما این زدن چطور؟ فرمود اگر بزند او را یا لجامش رو بکشد ضامن است. در استیفای منفعت دو تا مطلب است. یکی آن است که اگر مستأجر به جاری عادی منفعت را استیفا کرده است، تبعات قهری این استیفای منفعت این است که اون دابه لاغر می شود، پشتش زخم می شود، یک دو روز با تیمارش کرد، اینا دیگه امر عادی است. این امور جزء تبعات استیفای منفعت است. اتومبیل اگه کرایه دادن و اگه چند کیلومتر راه رفت، خب بالاخره یه فرسودگی و استهلاک داره. اینا جزء تبعات استیفای منفعت است. اینها را که مستأجر ضامن نیست. این امور است که یتفرع علی استیفاء المنفعت قهرن. اگر موجر منفعت را تملیک مستأجر کرد، به مستأجر برابر همون نصاب عقد منفعت را استیفا کرده است، یک سلسله استهلاک های به دنباله استیفای منفعت مترتب بود که مستأجر ضامن نیست. یه استهلاک قهری است در هر وسیله‌ای باشه. خانه یا واحد تجاری هم بالاخره استهلاکی داره. این عین مستأجره یه فرسودگی دارد، اونا که مستأجر ضامن نیست. اینا اموری است که یترتب علی استیفای المنفعت. قسم دوم اموری است که یترتب علیه استیفاء المنفعت. تا نزنه این دابه را این نمیره، تا فشار نیاره به مقصد نمیرسه که یترتب علیها استیفاء المنفعت. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر فرمود به اینکه او کبه ها به لجامن، اگه زیاد دهنه رو بکشه یا بزنه ضامن است. اینجاست که باید تفصیل داد اموری که استیفای منفعت محلله مترتب بر اونهاست بل جری العادی، اونا هم مثل امر اول است. اموری که استیفای منفعت به نحو عادی مترتب بر اونها نیست، زائد بر عادت مترتب بر اونهاست، نه مقدار عادت، و این همون مسئله زمانی است که محقق گفته. حالا این فرق که اگر اموری باشد که استیفای منفعت متوقف بر اوست، این رو با چه ملاک ما بگیم؟ یعنی خود عقد ترخیص کرده. اون امر اول روشن است. امر اول میگوید به این که این منفعت را موجر برابر عقد در اختیار مستأجر قرار داد، مستأجر هم برابر اون چه که عقد تملیکش کرده است این منفعت را استیفا کرد. این منفعتی که استیفا شده یه پیامدهایی داره، فرسودگی و استهلاکی داره. این رو یقینا مستأجر ضامن نیست. چرا؟ چون خود عقد منفعت مشخص را تملیک مستأجر کرد، مستأجر هم همین منفعت را استیفا کرد و نه زائده بر اون را. استیفای این مقدار منفعت پیامد استهلاکی داشت، خوب داشته باشه، یعنی که مستأجر ضامن نیست. اما فرع دوم این است که منفعتی را که موجر به مستأجر تملیک کرده است، مستأجر اگر بخواهد این منفعت را استیفا بکند، باید یه فشاری روی این عین مستأجره بیاره. این رو با چه ملاک؟ این را هم تملیک کرده است، اینو که تملیک نکرد. این حق را به او داده است در متن عقد، اینو که نداده، مگر همون اقدام بنای عقلا بر این باشد که به لوازم این امر ملتزم است. اگر دا بیست که باید با فشار این راه را طی کند و طی این راه را موجر تملیک مستأجر کرده است، موجر باید عهده‌دار همین حرفا باشه که اگر مستأجر برابر عادی فشاری رو داد با آورد، این فشار جایز است، پیامدش هرچه هستم خود موجر باید به عهده بگیره. این است که زائد بر این حد را مرحوم صاحب محقق فربود ضامن است، نه برابر با عادت و حد. و ازکترا دابتن فسار علیها زیادتن عن العاده او زربها کذالک او کبهها باللجام من غیر ضرورتن زمینه. این ناظر به فرع دوم است. اون فرع اول که مایه ترتب و علی استیفاه المرفعه که مشکلی نداشت، حالا سایر فروع را مطالعه فرمایید ما ببینیم. اگر چون که بار علمی نداشت مثل اینا که تعرض نمی کنیم وارد مطلب بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین.